أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نه روبه راست و لعن على اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در تنبیه چهارم از تنبیهات بحث مفهوم شرط بود. عرض کردیم در این تنبیه ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی بحث تداخل اسباب و دیگری بحث تداخل مسببات. خب در مقام اول گفتیم اقوال و دیدگاه‌هایی درباره تداخل اسباب وجود داره. یکی از اقوال قول مشهور بود که قائل به عدم تداخل شدند. برای قول مشهور ادله‌ای ذکر شده که مهمترین دلیلش دلیلی است که اساسش از مرحوم علامه حلی در کتاب مختلف است و بعد از او مرحوم شیخ و محقق همدانی و همچنین محقق خراسانی با تغییراتی و البته تعبیراتی متفاوت این دلیل را تقریر کردند. خب ما چون بین آخرین جلسه درسی قبل از ماه رمضان و این جلسه یه فاصله نسبتاً طولانی ایجاد شده، ناچاریم خلاصه ای از این دلیل را ذکر بکنیم در لسان مرحوم علامه، در لسان مرحوم شیخ و همچنین در بیان محقق همدانی و محقق خراسانی، چون میخواییم به این دلیل رسیدگی بکنیم. خب عرض کردیم مرحوم علامه حلی که سخنش بنیان و اساس دلیل مشهور بر عدم تداخل را تشکیل داده، چهار احتمال ذکر کردند در جایی که شرط متعدد و جزا واحد باشه. از این چهار احتمال سه احتمال را ابطال نمودند و تنها یک احتمال باقی ماند و متعین شد اون احتمال. معنا و مفهوم اون احتمال هم عدم تداخل. خب این اصل حالا سخن ایشون دستمایه سخن شیخ و دیگران قرار گرفت. مرحوم شیخ فرمود استدلال علامه در حقیقت مبتنی بر سه مقدمه است و اگر هر سه مقدمه پذیرفته شود، اونگاه قول مشهور یعنی عدم تداخل ثابت میشه. به این معنا که هر سه باید پذیرفته بشه. اگر یکی از این مقدمات هم مورد خدشه قرار بگیره، عدم تداخل قابل اثبات نیست. مقدمه اول این بود که به طور کلی در مواردی که دو شرط و یک جزاء داریم، شرط دوم کل عدم نیست. چون اگر ما شرط دوم را کل عدم فرض بکنیم، دیگه نوبت به عدم تداخل نمیرسه. مقدمه دوم این بود که اون چه با شرط دوم تأسیس به اصطلاح بیان می شود، شرط دوم که وجودش کل عدم نیست، این مبین یک حکم تأسیسی مستقل باشه. و الا اگر قرار باشه که تأکید همون حکم قبلی و جزای قبلی باشه، جزای اول و اون قضیه اول، اینجا دیگه جایی برای عدم تداخل باقی نمیماند. باید که ان نه به عبارت دیگه اینجوری بگیم، بگیم که استقلال در تأثیر داشته باشد شرط دوم. در شرط اول گفته شد کل عدم نباشه، در شرط دوم در مقدمه اول گفتیم شرط دوم کل عدم نباشه، در مقدمه دوم میگیم شرط دوم استقلال داشته باشه در تأثیر، نه اینکه تأکید تأثیر گذشته و تأثیر قبلی باشه. و مقدمه سوم اینکه اثری که برای این شرط ذکر شد و گفتیم مغایر با اثر شرط اول باشه، این به معنای تعدد تکلیف نباشد که بتوانیم اون رو در خارج با عمل واحد محقق کنیم، یعنی به عبارت دیگر متعلق تکلیف باید متعدد باشه. خب مرحوم شیخ میفرماید، حالا این تفصیل داره کلام ایشون، ما خیلی خلاصه گفتیم، مرحوم شیخ در مقدمه سوم در واقع میخواد بگه در مقام امتثال عرض به حضور شما مکلف بتواند این را به عمل واحد انجام بدهد. اگر مثل اکرم عالمن و اکرم هاشمیان باشه، خب طبیعتاً عرض به حضور شما متفاوت با جایی که ما بگیم مثلا اذا نمت فتوزع و اذا بلت فتوزع. حالا اونجا رو ممکنه عرف بفهمه که اگر یک عالم هاشمی بود تکریم شد، این هر دو امتثال شده، ولی اینجا باید تعدد تکلیف عرض به حضور، تعدد متعلق تکلیف از این دلیل استفاده بشه. ایشون میگه اگر این سه مقدمه ثابت شد، ما میتونیم قائل به عدم تداخل بشیم و الا راهی برای پذیرش عدم تداخل نیست. خب همین مطلب به نحو دیگری در کلام محقق همدانی انعکاس پیدا کرده که محصلش این است که به هر حال ما وقتی مواجهیم با دو قضیه شرطیه که اینها جزاء درشون واحده، اینها ظهور دارند در سببیت مستقله، یعنی شرط اول ظهور داره در سببیت مستقله نسبت به جزا، مثلا بول ظهور دارد دلیلش در سببیت مستقله نسبت به وجوب وضو، و کذالک نوم دلیل ازانم تفتوزع ظهور داره در سببیت مستقله در جزا. خب حالا اگر اینها ظهور در سببیت مستقله داشته باشند بینشون تعارض پیش میاد، ولی در این تعارض ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله هر یک از این دو شرط در وجوب وضوع را مقدم میکنیم بر ظهور جزا در اطلاق متعلق خودش، و اون وقت دو دلیل هم برای این ذکر میکنه. چون میگه ما به دو علت مقدم میکنیم ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله را بر ظهور جزا در اطلاق متعلق. ببینید این که میگیم جزا ظهور داره در این که متعلقش اطلاق داره، یعنی وجوب وضوع هیچ قیدی نداره، نه در اولی و نه در دومی. این که در هر دو گفته شده وضوع واجب است و اطلاق هم داره. اون وقت اون دو وجهی که حالا ایشون برای تقدیم ذکر کرده، یکیش اینه که به طور کلی ظهور جزا در اطلاق یک ظهور مبتنی بر مقدمات حکمته، چون یکی از مهمترین مقدمات حکمت اینه که قرینه بر تقیید وجود نداشته باشه، در حالی که ما اینجا قرینه بر تقیید داریم و اون عبارت است از ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله هر یکی از این دو شرط برای جزا، یعنی وجوب وضوع. لذا با وجود این قرینه دیگه اطلاقی برای جزا باقی نمیمانه. یعنی میگه نتیجه جریان مقدمات حکمت اینه. وجه دوم این است که وجه دوم برای تقدیم این است که به طور کلی ما وقتی جمله اول را می‌بینیم بدون اینکه به جمله دوم توجه بکنیم، خب این ظهور داره در این که شرط اول سببیت مستقله برای جزا داره، جزایش هم که مطلقه، یعنی وجوب وضوع در جمله اول اطلاق داره، هیچ قیدی هم درش وجود ندارد. اما به محض اینکه جمله دوم گفته میشه، این جمله دوم مثلا اذا نمت فتوزع، این باعث می شود که اون اطلاق دیگه از بین بره، یعنی جلوی انعقاد اطلاق را در ناحیه جزا می گیره. این غیر از اون وجه اول ها. حالا ایشون در واقع داره تفکیک میکند بین عرض به حضور شما وجه، یعنی میخواد بگه دو وجه برای تقدیم وجود داره، دو دلیل هست که ما به واسطه اون دو دلیل ظهور هر شرطی را در سببیت مستقله مقدم میکنیم بر ظهور اطلاقی جزا، یکی از راه مقدمات حکمت، یکی از راه جلوگیری از انعقاد ظهور در دومی در اطلاق عرض به حضور شما جزا. به هر حال محقق همدانی در واقع با این بیان هم همون نظر مشهور یعنی عدم تداخل رو میخواد تثبیت کنه. مرحوم آقای آخوند باز به نحو مبسوطتری این دلیل را تقریر کرده و البته با صورت فنی و تعابیر متفاوت و الله همطور که عرض کردم روح و اساس این استدلال یک چیزه که حالا ما هم این چهار تا نظر رو گفتیم تا اون جوهره و روح دلیل آشکار بشه و هم تفاوت‌ها. تا حالا در موقع بررسی این ادله انشاءالله بیشتر این نکته معلوم میشه. آقای آخوند اینجور فرمودن، اولیشون دو تا مقدمه ذکر کردن. مقدمه اول این بود که به طور کلی قضیه شرطیه ظهور در حدوث جزا عند تحقق شرط داره. دقت کنید رو کلمه حدوث نه ثبوت. میگه در انجاء که زیدون فاکرمه، معناش اینه که اگر مجیء زید تحقق پیدا بکند وجوب اکرام حادث میشود، نه اینکه ثابت میشه، چون بین حدوث و ثبوت فرقه. در حدوث مسبوقیت به عدم وجود داره، یعنی که نه یه وجودی است که مسبوق به عدم بوده و این حیث مسبوقیت به عدم ظاهر منطوقی قضیه شرطیه است. در ثبوت تحقق فعلی بیان میشه اما مسبوقیت به عدم درش نیست. مقدمه دوم این است که طبیعت واحد همان گونه که نمیتواند متعلق دو حکم متضاد واقع بشه، نمیتواند متعلق دو حکم متماثل هم قرار بگیره. ما نمیتونیم دو وجوب مستقل که متماثل هستند را در عرض یکدیگر به متعلق واحد بار بکنیم. خب ایشون میگه حالا با توجه به این دو مقدمه که هر دوش مقبوله، در جایی که شرط متعدد و جزا واحد است ما با محذور مواجه میشیم. اگر بخوایم مقدمه اول یعنی ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزا عند تحقق شرط را در نظر بگیریم و هم مقدمه دوم را، این امکانش وجود نداره. اولی معناش این است که خب هر یکی از این دو شرط موجب حدوث یک حکم مستقل میشه، یعنی نوم برای وجوب وضوع، بول برای وجوب وضوع. ظاهر قضیه شرطی است که اگر شرط تحقق پیدا کرد جزا حادث میشه و جزا وجوب وضوع. دومی هم همین رو میرسونه. حفظ مقدمه اول با حفظ مقدمه دوم در محل بحث ممکن نیست، چون طبق مقدمه دوم اگر وجوب وضو ثابت شد برای بار دوم همین وجوب وضو نمیتونه متعلق بشه به این موضوع، نمیتونه وجوب وضو ثابت بشه، چون ما گفتیم در مقدمه دوم گفته شد که طبیعت واحد نمیتونه برای دو به اصطلاح چیز دو شی در عرض هم ثابت بشه، اجتماع حکمین برای یک شی، اجتماع حکمین متماثلین بر شیء واحد ممکن نیست، وجوب دو بار برای وضو ثابت بشه، این نمیشه. لذا گفتن خب اگر بخوایم این دو مقدمه را حفظ بکنیم باید قائل به تداخل بشیم، چاره ای نیست جز قول به تداخل، و برای التزام به تداخل سه راه در پیش روی ماست که هر سه راه مبتلا به اشکال، بنابراین چاره ای جز التزام به عدم تداخل وجود ندارد. اون سه طریقی که آقای آخوند گفتن من خلاصه عرض می کنم عبارت است از: یک، طریق اول میگه ما بیایم ملتزم بشیم به این که در جایی که شرط متعدد و جزا واحده قضیه شرطیه ظهور در حدوث جزا نداره، بلکه ظهور در ثبوت جزا داره، یعنی باید از مقدمه اول دست برداریم. خب معنای ثبوت چیه؟ یعنی بگیم که اگر مثلا شرط اول تحقق پیدا کرد وجوب وضو حادث میشه، جزا حادث میشه، اما اگر شرط دوم محقق شد اونجا دیگه وجوب وضو ثابت میشود نه حادث. اینم برای اینه که ما محظور اجتماع دو حکم متماثل در شیء واحد را برطرف کنیم. پس باید چیکار کنیم؟ این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که مقدمه اول رو حفظ کردیم، به اصطلاح مقدمه اول رو کنار گذاشتیم، اما مقدمه دوم را حفظ کردیم. طریق دوم عکس طریق اوله. در طریق دوم مقدمه اول حفظ میشه و مقدمه دوم نادیده گرفته میشه، یعنی اجتماع دو حکم متماثل در طبیعت واحده در این مورد به خصوص اشکالی نداشته باشه، با اینکه اجتماع الحکمین المتماثلین محظوری است که نمیشه بهش ملتزم شد، اما میگیم این مربوط به مواردی است که شرط واحد و جزا واحد باشه، اما اگر شرط متعدد بشه و جزا واحد بشه این اشکالی نداره. چجوری؟ به این بیان که بگیم مثلا وضوعی که به تبع تحقق نوم حادث می شود ماهیتاً متفاوت است با وضوعی که به تبع تحقق بول حادث میشه. اینم راه دوم. راه سوم این است که هر دو مقدمه رو حفظ کنیم، منتها به این بیان که مقدمه دوم تأکید به اصطلاح شرط دوم یا جزای دوم تأکید جزای اول باشه. دقت میکنید؟ یعنی میگیم اون وجوبی که به وسیله قضیه شرطیه اول حادث شده با قضیه شرطیه دوم تأکید می شود. مثلا اگر بول محقق شد، این موجب حدوث وجوب وضوع شده، با تحقق نوم همان وجوب وضوع تأکید میشه، دیگه سخن از حدوث نیست. بالاخره یا اگرم باشه، خود تأکید هم یه امر حادثی است، امری است که قبلا نبوده، الان تحقق پیدا کرده. ما میتونیم بگیم این یک وجود مسبوق به عدمه. این راه هم به نوعی میتواند مشکل را حل بکنه، ولی در این راه در حقیقت هر دو مقدمه حفظ شده، هم مقدمه اول هم مقدمه دوم. اون وقت نتیجه این سه راه تداخله، چون طبق هر سه طریق مکلف یک وضو باید بگیرد، اونی که بر مکلف واجبه یک وضوست، وجوب وضوی واحد ثابت میشه اینجا. چرا؟ برای اینکه در طریق اول سخن از نادیده گرفتن مقدمه اول بود، به این معنا که گفتیم اساساً بگیم قضیه شرطیه در چنین مواردی ظهور در حدوث الجزاء عند تحقق شرط ندارد، بلکه دلالت بر ثبوت میکنه. یعنی از مقدمه اول دست برداریم. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه همون وضوی واحد، یعنی یه وضو واجبه. در طریق دوم که مقدمه دوم کنار گذاشته شد، معناش اینه که گویا وضو دارای حقایق متعدده، اما مکلف در مقام امتثال میتواند یک وضو بگیرد که امتثال هر دو تکلیف محسوب بشه و اجتماع مثل این پیش نیاد. خب در طریق سوم هم که مطلب کاملا روشنه که به طور کلی قضیه شرطیه دوم را تأکید قضیه شرطیه اول دانستند، یا به تعبیر بهتر جزا در قضیه شرطیه دوم را تأکید جزا در قضیه شرطیه اول دانستند. خب اینم معناش اینه که دیگه یه وجوب جدید و مستقلی نیست. بنابراین نتیجه طرق سگانه ای که ما گفتیم تداخله. لکن خود مرحوم آقای آخوند به هر سه طریق اشکال میکنه. یک اشکال مشترک به هر سه طریق دارد و یک اشکال اختصاصی به طریق دوم و نیز یک اشکال اختصاصی به طریق سوم. اون اشکال اصلی که به هر سه طریق می کنند و مشترکه این است که اینا خلاف ظاهرن، هر سه تا خلاف ظاهرن. طریق اول خلاف ظاهر بودنش روشنه، بر اینکه در طریق اول بنا بر حذف و نادیده گرفتن مقدمه اول بود. در مقدمه اول گفتیم قضیه شرطیه ظهور دارد در حدوث الجزاء عند تحقق الشرط. خب در طریق اول گفتن ما این ظاهر را نادیده میگیریم، به جای اینکه بگیم ظهور در حدوث الجزاء عند تحقق الشرط داره، میگیم ظهور در ثبوت الجزاء عند تحقق الشرط داره و این به وضوح خلاف ظاهره مقدمه اول. در طریق دوم هم که به اذعان خود ایشون گفتن گویا برای جزا با این که به حسب ظاهر یکیست ولی ما حقایق متعدد قائل میشیم، میگیم وضوع که انه چندین ماهیت داره، لکن اگر مکلف یکی از اینها رو انجام داد به همه عمل کرده. خب خود این که ما ادعای تعدد حقیقت جزاء رو بکنیم خلاف ظاهر. وضوع در اذا نمت فتوضع و اذا بلت فتوضع به چه دلیل دو تا حقیقتن؟ این خلاف ظاهر، این ظاهرش اینه که یک چیزن. در طریق سوم هم که سخن از این بود که قضیه شرطیه دوم تأکید به اصطلاح وجوب یا جزاء در قضیه شرطیه اول رو میکنه، اینم خلاف ظاهره، چون چه فرقی است بین قضیه اول و دوم؟ در قضیه شرطیه اول این که شرط موجب حدوث الجزاء ازش استفاده میشه، خب در قضیه شرطی دومم هم همین ظاهر رو داره. حالا اگه ما بیایم این رو حمله بر تأکید بکنیم، اینم خلاف ظاهر. حالا این اشکال مشترک به هر سه طریق، یه اشکالم به طریق دوم به نحو اختصاصی کرد و یه اشکال هم به نحو اختصاصی به طریق سوم. لذا فرمودن چون این طرق سگانه به دلائلی که گفته شد با محذور مواجهه، راه این است که ما ملتزم به عدم تداخل بشیم، یعنی بگیم هر کدوم اینا یه وجوب مستقلی رو ثابت میکنه، منتها باید یه قیدی رو اینجا اضافه کنیم به قضیه شرطیه دوم، این که بگیم قضیه شرطیه اول میگه اذا بلت فتوضع، خب این که محظوری نداره، اما قضیه شرطیه دوم که اذا نمت فتوضع داره، این مقید بشه به قید وضوعا آخر، وضوعا آخر. خب این قیدو از کجا آوردیم؟ چون اگر این قیدو نیاریم اون محاذیری که گفته شد سر و کلش پیدا میشه، باید این قیدو اضافه کنیم. این قید را هم باز یه اشکالی شد که خب خود این که بگیم یه قیدی اینجا وجود داره، اینم یه خلاف ظاهره، پس شما خودت هم مرتکب خلاف ظاهر شدی. آیا آخوند در پاسخ فرمودند که بله اینم خلاف ظاهره، ولی اقل و محذورن است از اون خلاف ظاهر، که انه هر خلاف ظاهری خوب نیست، صحیح نیست. اما اگر ما چاره‌ای جز خلاف ظاهر، ارتکاب خلاف ظاهر نداشتیم، هر راهی رو که بخوایم طی کنیم سر از خلاف ظاهر در بیاره، باید ببینیم کدام خلاف ظاهر محذورش کمتره. و اینجا کاری که ما کردیم، مخالفت کردیم با ظاهر اطلاقی، اون ظاهری که در طرق سگانه ما به خاطر مخالفت با اون از قول به تداخل جستیم و فرار کردیم، اونها مخالفت با ظهور وضعی بود. اما این خلاف ظاهر، خلاف ظاهر اطلاقی است و در دوران امر بین خلاف ظاهر اطلاقی و خلاف ظاهر وضعی، ارتکاب خلاف ظاهر اطلاقی مقدمه. ما باید ظهور وضعی رو حفظ کنیم، اما حالا خلاف ظاهر اطلاقی را به ناچار باید مرتکب بشیم. به هر حال نتیجه این راه میشه عدم تداخل، که انه ما باشیم و یه قضیه‌ای که یک حکمی که دو تا شرط داره، در دو قضیه شرط جداگانه برای ذکر شده ولی جزایش واحده، باید قائل به عدم تداخل بشه. این محصل دلیل مشهور که البته عرض کردم ریشه و بنیانش سخن علامه حلی بود، بعد مرحوم شیخ اون رو با یک بیان دیگری و اضافاتی ذکر کرد، مرحوم محقق همدانی به یه ترتیب و نهایتا محقق خراسانی. و الا روح و جوهره این دلیل یه چیزه. حالا ملاحظه کردید که تفاوت ها چی؟ خب حالا باید این دلیل رو بررسی کنیم، ببینیم آیا این مطالب، مخصوصا سخن مرحوم آقای آخوند، اینها قابل قبول هست یا نه. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.